سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه غذای جهان یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر آینده 12.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی به سطح بالا دچار خواهند شد. این اداره ملل متحد در یک گزارشی که امروز نشر کرد گفته که با وجود چالش‌های آینده وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما باز هم در حال حاضر به گفته این اداره 4 میلیون نفر به شمول 2.3 میلیون کودک زیر 5 سال به سوی تغذیه دچار هستند. گزارش برنامه غذایی جهان سیلاب‌ها و خشکسالی در اثرات تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار و برگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان را عوامل اصلی بحران شناسایی می کند. رهبری جنبش تحفظ پشتون در پاکستان تلاش می کند که گلمن وزیر عضو سرشناس این جنبش را برای معالجه به جرمنی انتقال دهند. آقای وزیر که شام یکشنبه از سوی گروهی از افراد ناشناس در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد، از دو شب به این سو در یکی از شفاخانه ها در مراقبت جدی قرار دارد. گلمن وزیر شاعر و سخنرانی که از منتقدان سرسخت پلیسی های حکومت و اردوی پاکستان است، در اوایل سال جاری میلادی از زندان آزاد شد و گفت که در زندان شکنجه و اذیت شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان حمله با گلمن وزیر را یک عمل نهایت ناجوان مردانه خوانده و محکوم کرده. حکومت طالبان هنوز در مورد این عمله ابراز نظر نکرده و محمد انیف اتمر وزیر خارجه حکومت مخلوع از اسلام آباد خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در این حادثه شده. همچنان امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان هم این عمله را محکوم کرده و برای صحت‌یابی گلمن وزیر آرزومندی کرده است. مقامات پاکستان هنوز در این مورد رسما چیزی نگفتند. تلویزیون TV هند همزمان با ادامه مسافرت صدر اعظم این کشور به روسیه گزارش داده که حدود 20 نفر از اتباعی که در کنار قوای روسیه در اوکراین می جنگند به زودی به کشور خود برخواهند گشت. تلویزیون NDTV روز سه شنبه از قول منابع گزارش داده که این موضوع در ملاقات میان صدر اعظم نرندر مودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو مورد بحث قرار گرفت. در ماه مارچ گذشته 7 تن از اتباعی هند با انتشار یک ویدیو گفتند که آنها در ماه دسامبر گذشته برای جهانگردی به روسیه آمدند، اما از سوی یک رهنمای روسی فریب خورده و به بلاروس رفتند. در آنجا به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به روسیه برگشتانده شدند. آنها گفتند که بعد از برگشت به روسیه مجبور ساخته شدند که در اوکراین بجنگند. و مسکو میگوید شب گذشته ده‌ها طیاره اوکراینی بی پیلوت را رهگیری و منهدم کرده. مقامات روسیه از وقوع تلفات جانی و مالی در اثر عملات اوکراین خبر نداده. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که در مجموع 38 طیاره بی پیلوت بر فراز 5 منطقه سرنگون شدند، اما مقامات اوکراینی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ویاخسلاو گلادکو والی بلگراد گفت که در اثر آتشباری دیروز توپخانه اوکراین بر این منطقه 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که در اثر این حمله جریان برق قطع شد و 60 خانه و 160 آپارتمان تخریب شد. رسانه‌های محلی روسیه گزارش دادند که بعد از عملات هوایی شب گذشته اوکراین، پروازها بر فراز شهرهای استرخان و والگراد به تعلیق درآورده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نقض حقوق بشری و اقدامات اجرایی غیر قابل پیشبینی فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید:
خدمت، نه خدمت گذاری به مردم و هدف مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم نمی دارند، بلکه وظیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه های دین دارند می بینند.
در این مورد با یک حقوقدان و عالم دینی هم گفتگو کرده ایم.
قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره. ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق می کنیم یک ادعای نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است.
از افزایش موارد بیماری ملاریا در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
واقعاتی که در عین پنج ماه ما در سال 2023 داشتیم در حدود 19638 واقعه بود. فعلی ارقام به 28752 واقعه افزایش یافته.
در مسائل بین المللی میشنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات اسرائیل مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. یونما امروز با نشر گزارش به بخش از مسائل جاری حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنان باشد مکلف به ممنوعیت آنند. سر لیول جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش مربوط به مسائل حقوق بشری در افغانستان میگوید که اقدامات اجرایی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان مردم افزوده است. در این گزارش که زیر نام نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان اثرات آن بر حقوق بشر نشر شده، آمده است که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تناقضات در دستور عملهای صادر شده، اقدامات محدود کننده فعالیت افراد در حریم خصوصی و غیر قابل پیش بینی بودن شدت دستورالعمل ها در ایجاد فضای ترس و اعراب در میان بخش های از زندگی مردم افغانستان نقش ایفا می کنند. گزارش می افزاید این دستورالعمل ها به شیوه های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می شوند و در قضایای مشخص فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی اند و با این وجود عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود. در گزارش یونما همچنان آمده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت شیوه حکومتداری طالبان و تبعیض سیستماتیک آنان در برابر زنان نارضایتی های بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
دید طالبا با حکومتداری را بر ما توصیه می کنند. در واقع یک نمونه است. دید طالبا با حکومتداری است. طالبا وظیفه به ایمان حکومت نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم و محافظت از امنیت مردم و حقوق و آزادی های مردم نمی دارند، بلکه وظیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر
خودشان از این آموزه های دینی دارند میبینند. وضع محدودیت بر رسانه ها، تاکید برای داشتن محرم، رعایت حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک ها و حمام ها و موانع بر کار و تجارت زنان، قیودات بر دسترسی بر ادویه جلوگیری از بارداری، محدودیت در ارتباطات شخصی بین افراد، مقررات درباره ظاهر مردان، جلوگیری از موسیقی و قیلون، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان و منع تجلیل از جشنهای غیر اسلامی از اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده که در گزارش یونما بان اشاره شده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونه کتبی در 8 صفحه به یونما پاسخ داده که زمیمه گزارش یونما نشر شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آنند.
شنیدید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز گزارش را نشر کرده که بر اساس از او اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یونما پاسخ داده و در این پاسخ کتبی خود گفته هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت طالبان باشد مکلف به ممنوعیت آن هستند. در این مورد با صلاح الدین سعیدی حقوقدان و عالم دین گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که آیا شیوه عملی کردن اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از لحاظ اسلام چیگونه است؟
در دین مقدس اسلام جزاها و حدود و تعذیرات تقسیم شده و شارع در دین اسلام تلاش نداره به هر قیمت جزاها تطبیق شوه، بلکه منظور از اصلاح، توبه و تربیت است. در این موارد دلایل زیادی هست. در یک مورد کسی آمد به پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که من مرتکب زنا شده و مجلسی که نشسته بودن برشان گفتن ابک ابک برای آیا تو دیوانه شدی؟ برای این مقدس اسلام در این راستا روح و روان دیگری دارد نسبت به آن که در کشورهای عقب افتاده و در حالت لاقانونی مثل افغانستان و کشورهای مشابه عمل میشه. همه چیزهایی که در این راستا عملی میشه، اول حاکمیت طالبان مشروع نیست، قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره، ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق میکنیم یک ادعای جاهلانه و فهم نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است. به چه معنا؟ هیچ مسلمان در تطبیق شریعت اسلامی مشکل نداره، اما عمو فهم و عمو استنباطی که ایشان دارن حداقل اگر در مورد صحت و سقمش صحبت نکنیم، اول مشروع مدون و بعد از او که مشروع و مدون شد، بعد از او در تطبیق از او میکانیزم ایجاد شوه، ساختارهای ایجاد شوه که او عملی شده بتانه و در عملی شدنش سیستم نظارتی داشته باشه.
شما هم از مجازات طالبا یاد کردین، موارد زیاد را تا دی 3 سال حکومتداری مجدد طالبا ما شاهدش بودیم، شلاق زدنها در منظره هم یا مجازات در منظره هم. از لحاظ کرامت اسلامی دی این مورد شما چی میگین؟
سوال سر عزی هم نیست که در ملعه عام مجازات صورت میگیره، سوال در ایست که اول باید کسی که تخلف کرده به صورت مشروع بر بعض عموم حاکم سلاسه بر او عموم تخلف ثابت شوه و بعدا در رابطه با این که آیا در ملعه عام شوه و یا نشوه، این همه باید در قانون به صورت مسجل و واضح وجود داشته باشه. متاسفانه آن امنیت که طالبا مدعی هستند در نتیجه قانونیت و تطبیق واقعی شریعت اسلام نیست، بلکه در نتیجه سلیقه های افراد و اشخاص است که ادیش در این راستا با افراد و تفرید نه تنها که به اسلامی ضرر می رسانند، به هیچ صورت عدالت رو تطبیق کردن نمیفهمن.
با این که امی کارمندای وزارت امر به معروف طالبا به جبر مردم اینا میخواین به گفته خودشان اصلاح کنن، مثلا اینا مجازات میکنن، توهین میکنن، یا مثلا به زور مردم میگن نماز بخوان، به زور مردم میگن موسیقی نشنو، به زور مردم میگن ریش نتراش، زنا رو نمیمونن کار کنن، درس بخونن، این خودش یک نوع احتمال از این را به میان نمیاره که مردم از نه تنها از حکومت خود دور بسازن، بلکه از دین و از این گپا هم دل سرد بسازن.
دقیقا فهم طالبا از حکومتداری، فهم قرون وسطایی و به اصطلاح قریه‌ای و غیر سیستماتیک هست. در مبدا این نظام مشروعیت ندارد تا چه رسه به تطبیق آن تصوری که ایشان برداشت دارن از این. با یقین در این راستا ما به غم حرکت طالب هستیم و یا نیستیم، اما ضرری که اینها به فکر اسلامی رساندن میتوانند و رساندن در سطح افغانستان و در جهان بیشتر از آنچه هست که طالب ها تصور دارن و ایده صادقانه فکر میکنن که خدمت میکنن، اما عملشان کنترا پرودکتیو و در عمل به اصطلاح ضرر رسان است.
صلاح‌الدین سعیدی یک تن از حقوق‌دانان و عالمان دین افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر گزارش داریم که WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر سال روان میلادی بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهد شد. اما اکنون میشنوید که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش 69% بیماری ملاریا در افغانستان خبر داده. به گفته وزارت در 6 ماه نخست امسال 50,000 واقعی مثبت ملاریا در افغانستان ثبت شده. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید واقعیت بیماری ملاریا در افغانستان در 6 ماه نخست امسال 69% افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو ملی زیر کنترل حکومتشان گفته است:
په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې
در 6 ماه نخست سال 2023 نزدمو 35,000 واقعات بود. البته امسال در 6 ماه نخست سال 2024 حدود 50,000 واقع مثبت است. این ارقام نشان میدهد که واقعیت ملاریا نسبت به سال گذشته حدود 69% افزایش یافته است.
به مدعی شده که در سال گذشته به منظور پیشگیری از بیماری ملاریا بیش از 2 میلیون پشخانه را در مناطق گرمسیر توزیع کرده بودند. در همین حال مسئولان بخش ملاریای برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگویند 90% واقعات ملاریا از ولایات نینگرهار، کنر، لغمان و نورستان در شرق افغانستان گزارش شده است. دکتر احمد ولید صدیقی مسئول بخش ملاریای این سازمان به رادیو آزادی گفت واقعات مثبت ملاریا در 5 ماه نخست سال روان میلادی 31% افزایش داشته است. او گفت
واقعات که در حین 5 ماه ما در سال 2023 داشتیم در حدود 19,638 واقعه بود. فعلا این ارقام به 28,752 واقعه افزایش یافته که بیشتر واقعات که راپور داده شده از 5 ولایت افغانستان بوده که به ترتیب که اگر ما بگیریم ولایت ننگرهار است که بیشترین واقعات راپور داده و بعد از او لغمان و کنر و نورستان و کابل هم یک ولسوالیش هست که ولسوالی سروبی است.
و بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف را دو عامل عمده افزایش واقعات ملاریا عنوان کرد. صدیقی هرچند از توزیع پشخانه و کت های تشخیص به همکاری وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مناطقی که خطر ابتلا به ملاریا زیاد است خبر داد، اما از مردم خواست نکات وقایعی را نیز برای مبتلا نشدن به ملاریا رعایت کنند. صمد باشنده لغمان و شریفه باشنده نینگرهار به رادیو آزادی گفتند:
بله خودم ملاریا شدیم و دوباره تداوی کردیم، شکر الحمدلله فعلا جور صحتمند هستم. و ملاریا هم یک عادی مرض نیست، مرض خطرناک است و علائمش کسی که علائمش احساس میکنه زودتر زودتر تداوی شود.
پاکستان که زیاد میش و رقم رقم مرزون و
در پاکستان هم پش از زیاد است، گرمی است و رقم رقم بیماری ها بود. اکنون که به افغانستان آمده ایم گرمی اینجا را که میبینم از گرمی آنجا بسیار بیشتر است. گرمی که اینجا است آنجا نبود، پش اینجا هم زیاد است. میبینیم که بیماری ها زیاد است و اطفال را به کلی بیماری گرفته است.
ملاریا بیماری کشنده اما قابل پیشگیری است که فرد از طریق گزیده شدن پشه‌ای به نام انوفل به آن مبتلا می شود. تب و لرز دوامدار، اسهال، جاندردی و سردرد از علائم شایع ابتلا به ملاریا اند. این بیماری بیشتر در فصل گرما و در مناطق گرمسیر شیوع پیدا می کند. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از افزایش 30% واقعات ملاریا در افغانستان خبر داده و تاکید کرده بود که نزدیک به 77% مردم در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. این سازمان همچنان گفته که افغانستان از نظر واقعات ملاریا در منطقه مدیترانه شرقی رتبه پنجم را دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همون دوره که در آغاز برنامه هم گفتم، در رابطه با ای که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که خانه های خود ترک بگویند. آنها به مناطق که از سوی اسرائیل برایشان مشخص ساخته شده رفتند. در این حال گروه فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، هشدار داده که عملیات اسرائیل امکان دارد مذاکرات آتش بس تهدید کند. سلطان محمد سرور جزئیات می ده.
با ورود تانک های اسرائیلی به محله های شجاعیه، صبرا و تل الهوا در قلب شهر غزه، ساکنان این مناطق مجبور شدند که خانه های خود را ترک گویند. امروز دومین روز عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه است. گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می شناسند، گفته است که عملیات اسرائیل مذاکرات آتش بس را تهدید می کند. قطر و مصر که برای آتش بس میانجیگری می کنند، در این هفته تلاش های خود را برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی افزایش دادند. امروز سه‌شنبه یکی از بدترین روزهای جنگ در نوار غزه بود که از 8 ماه به این سو ادامه دارد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های فلسطینی دیده می‌شود که فرزندان خود را توسط مادرها و گادی‌ها حمل می‌کنند و مناطق مورد هدف اسرائیل را ترک می‌گویند. اداره هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که در پاسخ به دستور تخلیه اجباری از سوی اسرائیل، تمامی کلینیک های این نهاد مسدود شده است. بعد از اینکه گروه حماس هفته گذشته در مورد یک سلسله امتیازات به اسرائیل موافقت کرد، مقامات آمریکایی که در شرق میانه اند برای تضمین آتش بس در غزه تلاش می کنند. اما اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی حماس دیروز گفت که عملیات تازه اسرائیل این نگرانی را افزایش داده که این تلاش ها به نقطه آغاز برگردند. از سوی دیگر جناح نظامی حماس و گروه جهاد اسلامی گفتند که با راکت‌های ضد تانک و هاون به نیروهای اسرائیلی حمله کردند و به آنها تلفات وارد کردند. اسرائیل هنوز چیزی در این مورد نگفته است. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت که پس از دریافت اطلاعات مبنی بر حضور شبه نظامیان حماس و جهاد در شهر غزه، به عملیات خود در این منطقه ادامه دادند. اردوی اسرائیل افزود که ده‌ها شبه نظامی از خطوط نبرد خارج ساخته شدند و یک مقدار زیاد اسلحه و مهمات دریافت شده است. در این حال مقامات صحی فلسطینیان گفتند که در حملات هوایی امروز اسرائیل 6 نفر در یک خانه در شهر غزه، 9 نفر در 2 خانه در مناطق نصیرات و دیر البله در مرکز غزه و 3 نفر در شهر رفح در جنوب کشته شدند. مقامات صحی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است میگویند در جریان جنگ 8 ماهه در این نوار بیش از 38,000 فلسطینی در عملیات اسرائیل کشته شدند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیل حدود 1200 اسرائیلی را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر سال روان میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهند شد. WFP در گزارش تازه خود عامل بلند بودن میزان نامنی غذایی در افغانستان را به ثباتی دوامدار اقتصادی، سیلاب‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و برگشت دوباره مهاجرین افغان به این کشور عنوان کرده. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP روز سه شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ نامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد و با این وجود در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. در گزارش آمده است که WFP به خاطر فراهم ساختن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این گزارش شامل بحران نامنی غذایی را به ثبات اقتصادی دوامدار در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و بازگشت صدها هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. در گزارش WFP از صدها هزار آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه مارس تا جون در مناطق شمالی و جنوبی مانند ولایت‌های بغلان، غور و بدخشان نیز یادآوری شده است که با گفته این سازمان این سیلاب‌ها منابع عایداتی اقتصادی مردم را گرفته و به شمول خانه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی برخی دیگر تأسیسات عامه را از بین برده است. شماری از افرادی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و یا از کشورهای دیگر به گونه جبری به کشور برگشت داده شدند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و غذای کافی برای خوردن ندارند. ابراهیم یکی سیلاب زدگان در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از طفل است، زیر سن است، نیاب است، نینان است، نینان سهی داده میتونه میاره، نیاب آشام میده. این درست داره جمله سیلاب زدگان هستیم که خانه و پاشانه ما را برد.
کمال خان که نزدیک به دو ماه قبل از پاکستان به کشور برگشته است میگوید که با مشکلات مشابه روبرو است و نمیتواند برای خانواده 6 نفریش مواد خوراک تهیه کند.
مشکلات اقتصادی ما زیاد است. کرای خانه که 2500 افغانی است پرداخت کرده نمیتوانیم. برای فرزندانم و مادرشان هیچ چیزی خریده نمیتوانم. نخست که برگشتیم برای ما کمی روغن، آرد و لباس و مواد خوراکی برای کودکان ما دادن و بعد.
با اساس آمار برنامه جهانی غذا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 150 هزار افغان از پاکستان برگشت داده شدند که برای تمویل و کمک به آنها به 17.7 میلیون دلار نیاز است. این سازمان گفته است که برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای سیلاب زدگان با 14.5 میلیون دلار نیاز است. دیگر اداره‌های ملل متحد هم از وضعیت بشری در افغانستان و نبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است که به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 23.7 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارتخانه و سابقه اونا در مجموع توقع اونا است که معاشات بسند 5000 تعیین شده. معلمین بسیار بسیار میشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه، مصارف خانه به دوش اونا هست. بلخصوص خود ما یک میز اتاور مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی باش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش شد و متاسم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم و بسیار بتشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 ماش و مو بتا ما از کجا پورا کنیم؟ یک دو بیهار قیمت شست خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشد بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ما دارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر باز پخش بس 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. برنامه غذای جهان یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر سال آینده 12.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی به سطح بالا دچار خواهند شد. رهبری جنبش تحفظ پشتون در پاکستان تلاش میکند که گلمن وزیر عضو سرشناس این جنبش را برای مالجه به جرمنی انتقال دهد. آقای وزیر شامه یک شنبه از سوی گروه از افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. تلویزیون NDTV هند همزمان با ادامه مسافرت صدر اعظم این کشور به روسیه گزارش داده که حدود 20 نفر از اتباعی هندی که در کنار قوای روسیه در اوکراین می جنگند به زودی به کشور خود برخواهند گشت. و مسکو می گوید که شب گذشته 10 طیاره اوکراینی بی پیلوت را رهگیری و منهدم کرده است.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه رخشانه ادعا کردند که به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد در زندان‌های طالبان با یکی از فعالان زن به صورت گروهی تجاوز جنسی شده است. این دو رسانه با نشر گزارش ویژه در این مورد افزودند که ویدیوی از دو مرد را مشاهده کردند که چندین بار به یک زن تجاوز می‌کنند. گاردین و رخشانه ادعا کردند که این زن گفته که به دلیل اشتراک در اعتراض‌ها بر ضد طالبان بازداشت شد و در زندان طالبان مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از این هم موارد از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تحت کنترل طالبان گزارش داده شده بود. شمار از زنان معترض گفته بودند که روزهای دشوار را در زندان‌های طالبان سپری کردند و در بدل ضمانت‌های جدی آزاد شدند. یکی از مواردی که نگرانی‌ها را زیاد ساخته امین است که زنان پس از بازداشت از سوی طالبان به صورت کامل خاموش می‌شوند و حتی حرف در مورد آنچه بر آنها در زندان گذشته به زبان نمی‌آورند. تلاش کردیم در این مورد با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تماس برقرار کنیم که نشد، اما او پیش از این چون این ادعاهای مشابه را رد کرده بود. ایدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش تازه گاردین و رخشانه را تکان دهنده خوانده و گفته است که طالبان تمامی سیستم‌های حفاظتی برای زنان را از بین بردند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که در زندان‌های طالبان دقیقاً چی می‌گذرد؟ چرا در برابر این همه ادعا در باره تجاوز، محاکمه های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری خاموشی اختیار می شود؟ چگونه اعتراف از زندانیان گرفته می شود که آنها به صورت کامل خاموش می شوند؟ آیا تمامی حقوق از زندانیان در افغانستان گرفته شده و هیچ دری وجود ندارد که آنها
آن را بکوبند. همین ها را با بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزی، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه سایی، فعال امور زنان که مدت را هم در زندان طالبان سپری کرده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای آشفته، نخست با شما، تا کدام حد این ادعا به حقیقت نزدیک است که یک زن در زندان طالبان مورد تجاوز گروهی قرار میگیره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شما آقای شیرزای عزیز و بونوسایی گرامی و همه شنوندگان برنامه خوبتان. وقتی همچو ادعاها صورت میگیره، معیار این که آدم بفهمه که این ادعا درست است یا نادرست این است که امکان از این موجود باشه که آدم بره ببینه که همچو چیزی وجود داره، یعنی زندانی زن هست؟ اگر هست تحت چی شرایط و معیار ای که او کدام قانون حکم کرده که این گونه مجازات شود؟ ببینیم، وقتی ما سخن از قانون میزنم، اصلا قانون وجود داره؟ نه خیر. کشوری که قانون نداشت، معیارش ادعا شود شریعت. شریعت در قدم نخست تکمیل است، چیزی که تکمیل است مطابق زمان نیست، از مورد دیگر چندین گانه است و تحت تأثیر و تفسیر اشخاص میره. در زمینه تعلیم و تحصیل زنان، دیدگاه شرعی یکی گفت مباح است، دیگر گفت فرض است، دیگر گفت منع است، دیگر گفت اساسا هیچ اجازه نیست. شما فکر کنین که وقتی یک معیار تفسیر پذیر باشه، او قانون شده نمیتونه. کشور بی قانون همینطور است. من تا جایی که از چند زنی که زندانی بوده مصاحبه هایشان شنیدم و از شکنجه هایی که اونا یادآوری کردن، به شمول نوع شکنجه امریکایی که ریختن آب در سر و صورت اشخاص بود که نتونه تنفس بکنه، دیده میشه که متاسفانه چیزهای بسیار نادرست و ضد بشری در جریان است که ما شما وقوف از اون نداریم. و امکانی که یک ژورنالیست بتونه بره و این فضا را معلوم بکنه، اساسا یک زن معترض باید زندانی شود؟ یک انسان معترض، هر کی باشه، زن یا مرد، وقتی معترض هست، خب یک استعزاری از خودش، چون شما به حق زن حرمت قائل نیستین، از خانوادهش هم بگیرین. اما زندانی که نباید شود، مجازات که نباید شود، شکنجه که نباید شود، اینها معلوم میشه که همه کارها را میکنن، ولی ما شما نمیتونیم که صحت و سقم رو معلوم بکنیم. لحاظا جزئی که آدم بگه خب ممکن است ادعا بالکل درست باشه و اینها هم چه کارهایی میکنن. متاسفانه من روزانه دیگه برازی نمیبینم و امکان دیگری که آدم فکر بکنه که نخواهد بود هم این تصور آدم نمیکنه، چرا اینا حاضر به این میسره که هیچ گونه شفافیت خودشان بتن و یا امکان شفافیت پذیری را در این زمینه قائل شوند.
تشکر آشفته صاحب. بانو رقیه عصایی را هم با خود داریم که مدت را در زندان طالبان سپری کردند. بانو سایی، خوش آمدین. در زندان طالبان چی میگذره؟ چگونه برخورد با زندانیان به ویژه زنان میشه در اونجا؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما و شنوندگان عزیز شما. در زندان‌های وحشتناک رژیم تروریستی و افراطی طالبان، از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی، اینا دریغ نمی‌کنند، خصوصا زنان معترض و آنچه را که ما تجربه کردیم. اینا شکنجه های وحشتناک میکنن به خاطر ساکت ساختن و آنچه که در زندان میگذره بر زندانیان تعهد و ضمانت گرفته میشه که من بعد باید سکوت بکنن و آنچه که در زندان بر زندانی میگذره را حتی نباید با فامیل خود زندانی شریک بسازه. در غیر از اون صورت با خطرات جدی مواجه خواهد بود. و آنچه اینها من حیث شکنجه بر زندانی ها اعمال میکنن، بیدار خوابی، آب سرد ریختن، شوک برقی، شکنجه های روحی و جسمی و توهین و تحقیر، واقعا زندان از اینا وحشتناک است.
تشکر میکنم. خب یک سری پرسش های هستن که بیشتر میخواییم از شما بشنویم. بانو رقیه عصایی، آقای شیرزای، ای گونه گزارش ها تا کدام حد نگران کننده است که زندانی ها نزد طالبان با بدترین وضعیت روبرو شده میتونند؟
جناب نعیمی صاحب، سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تکنیکی شما.
ببینید کاملا نگران کننده است و سخت انسان پریشان می سازد وقتی که چون این گزارش ها را می شنود. اما در حاکمیت تحت زیر سلطه طالبا هر آن چیزی که تصورش میشه یا نشر میشه و میشنویم ناممکن نیست. یک حاکمیتی که اصلا به قانون مدنی هیچ پابند نیستن، حتی همین اصول و مقررات یا رفتار از اینا خلاف احادیث نبوی و آیات قرآن است. اینا فقط تماما رفکار و رفتار از اینا متکی به مو فرمانای رهبر پنهانشان است. هیچ گونه قانونی در افغانستان وجود نداره که اینا ادعای زیر میکنن که اینی حرف خلاف قانون بود یا به خلاف قانون اینی آدم عمل کرد و این زندانی کردیم. در یک جامعه که اصلا قانون نداره وقتی که کسر اینا گرفتار میکنن به کدام بر اسناد بر بنیاد کدام قانون اینا عمل میکنن؟ بنابراین در یک اجتماعی که اینا حتی به جامعه جهانی تن نمیتن، به مردم افغانستان تن نمیتن و اعمالشان هر روز بیشتر و بیشتر میشه، در کنار از این جامعه بین‌المللی هم با اینا یک تعامل داره و اینا لابی میکشه و اینا وقت داده میشه. پولای هم گفتم هنوز هم با نش اینمی گزارش های تکاندینده هنوز هم همون نهادهای بین المللی به طرف از اون باز مجرای همون سازمان ملل برای اینا هفتوار پولای گزاف آشکار میه، پولای اپراتفی مخفی میه. این عامل این همه نگرانی ها همی جامعه جهانی است، قدرت های بزرگ است که مردم افغانستان در گرو چنین یک گروه وحشی و درنده و توریست که هیچ پابند به هیچ گونه قانونی نیست انداختن هوا مردم افغانستان، مردم بیچاره شده که از ترس حتی صدای خود کشیدن نمیتونه. شما پیشتر از خاموش ساختن زندانی ها گفتین وقتی که یک زندانی رها میشه بعد از شکنجه و هزار تجاوز هزار مصیبت زیاد از او چندین خانه تضمین میگیره، چندین نفر باید ضمانت کنه که وقتی که ایمه براید که دهن باز نمیکنه فعالیت نمیکنه و برشم تفهیم میشه که اگر چنان کنی باز ما ایره تضمین که تضمین کننده ایتا میگیریم. ببینید در این یک وضعیت عامل این وضعیت کی است؟ نگرانی مردم کی افزوده؟ به این نگرانی عامل نگرانی ها باید پیدا شود که قدرت های بزرگ و خاموشی سازمان ملل، تا که سازمان ملل و قدرت های بزرگ که عاملی از این نگرانی است اینا عمل نکنن مردم افغانستان خود که مردم بیچاره شدن.
تشکر میکنم. خب البته ما از مقام های طالبان هم دعوت کرده بودیم که بیاین خصوصا سخنگویان حکومتشان رو صحبت بکنن در این مورد، اما حاضر نشدن. جناب آشفته، طالبان گفته بودن که عفو عمومی اعلام کردن، اما بازداشت، شکنجه، تجاوز و حتی قتل های فراقانونی در افغانستان ادامه داشته. پس ادعای عفو عمومی فکر میکنین هیچ و بی‌معناست؟
چیزی که در جریان عمل ما شما دیدیم ادعایی که ما عفو عمومی اعلان کردیم، اما با هزاران تأسف که منصوبان اردو پلیس قبلی را به گونه بسیار خاص و در کل اینا هرچی دلشان خواست عمل میکنن، کدام معیاری برشان وجود ندارن و کدام عفو عمومی در کار نیست. خب لزوم دید است اگر اشخاص روابط داشتن بنابر رابطه ها، ما شما دیدیم که شاهد بودیم بسیار از آزمون شده هایی که امتحانات بسیار بد در برابر مردم دادن، اونها رفتن در میدان های هوایی بسیار گرم استقبال شدن. چه معیاری برش وجود داشت و چرا منصوبان اردو و پلیس که در اونجا در کشور باقی ماندن و خدمت نیکنن یا مجبور هستن زندگی بکنن، اونها توقیف میشن، شکنجه میشن، سربنیست میشن؟ معلوم نشد. گفتیم کشوری که قانون نداشت، کشوری که معیار نداشت، یه حاکمیتی که اساساً هیچ چیزی را نمیپذیره، حتی بنابر امی ادعای خودشون که مشروعیت میگن، مشروعیت از مردم ندارن، نظام در داخل از مشروعیت برخوردار نیست. پیوسته اینها متوجه سفرهای خارجی هستن و دست و دامان این کشور و او کشور و او کشور و سازمان ملل و اینها را میگیرن. ما را به رسمیت بشناسید. هیچ معیاری هم که داشتن قوانین مدنی در پهلوی قوانین شرعی هست، چون عصر امروز شریعت رو تکافو نمیکنه، لحاظا اینها گوش شنوا ندارن و مثل این بقدر حکام دیگه که آمدن و رفتن و سربنیست شدن، اینها هم مسیر نیستی را بسیار به شدت میپیمانند، برای اینکه با مردم خود سر آشتی ندارن. خب بدیل کنونی همی لحظه وجود نداره، اما این بدیل مردم ایجاد میکنن، بدیل به وجود میآید. هیچ حاکمیت غیر مردمی و خصوصا ضد مردمی نمیتونه زیاد دوام بیاره. ما امیدوار هستیم که به این مسائل توجه بکنن، غیر از گروه خود اینجا میلیون ها انسان در جامعه زندگی میکنن و حق زندگی دارن و اینها میتونن در بعض موارد موثر کار بکنن، اما همه رو نادیده میگیرن، پیوسته فقط پشت خارجی چسبیدن و از اونها میخواین که مشروعیت بگیرن، از اونها قانونیت بگیرن، از اونها رسمیت بگیرن و ملت خود یک سر فراموش کردن، خصوصا زنان جامعه را. حق تعلیم و تحصیل و کار و اشتراک در امور اقتصادی را از زنان سلب کردن که بسیار جفاکارانه و ضد بشری است.
تشکر میکنم. بانو رقیه عصایی، اگر از آن چی بر شما در زندان طالبان گذشت بر ما اندکی بگوین که چی برخورد با شما و سایر زندانیان به ویژه زنان داشتن و آیا نیروهایی که با شما طرف بودن اینا زنان بودن، مردان بودن؟ اگر در همین مورد کوتاه جزئیات بدین بر ما.
در قدم نخست ما میخواییم بگویم ما زندانی نه بلکه اختطاف شدم. ما بدون هیچ جرمی اختطاف شده و به مکان نامعلومی منتقل شدم و اونجا مورد شکنجه های وحشتناک و گوناگونی قرار گرفتم و کسایی که مرا دستگیر کردن بردن به حوزه، از اونجا هم به مکان نامعلوم دیگری و تحقیق کردن، همه ایشان مردا بودن. من توسط مردا دستگیر شدم، در موترم که نشاندن در بین دو تا مرد مرا شاندن، چشم مرا بسته کردند و در جریان دستگیری و در جریان تحقیق و در جریانی که من در زندان به سر می بردم، از هیچ گونه توهین و تحقیر اینا در حق من دریغ نکردند و تحقیقاتشان هم به صورت بسیار وحشتناک جریان داشت، تحقیق میکردن. یعنی واقعا وحشتناک بود، چه زندانشان، چه کسایی که تحقیق میکردن، یعنی واقعا خیلی وحشتناک است.
بله، تشکر. آقای شیرزای، بزرگترین نگرانی در زندانهای طالبان فکر میکنین کدام هاستی که متهم دسترسی به وکیل مدافع نداره یا ای که قضیه ها و پرونده ها تنها از سوی محکمه های طالبان دنبال میشه تا محکمه های مستقل که بر اساس قانون اونا حکم میکنند؟
نعیم صاحب، ببینید، بزرگترین نگرانی خو اولی است که در افغانستان قانون وجود نداره که بر بنیاد کلام قانون یک کس را اینا زندان می سازن. دوم، اگر اینا خانم ها را زندان می سازن، طبقه اوناست برای بازجویی و مواظبت یا در زندان وقتی که نگهداری میشن، طبقه اوناست یا خانم ها وجود نداره، اینا مواجه میشن با مردها. مردها هم کینی که دارن، اینا مرد زن ستیزی که دارن، اینا حتی در گزارش که من خواندم که اونا میگن که حتی ادعا کردن که شما 20 سال امریکایی‌ها به شما تجاوز کرد، حال ما تجاوز میکنیم. از اقل این نگرانی را ببینید که عامل اینمی تجاوز 20 سال اگر امریکا تجاوز کرد، عامل این تجاوز کی بود؟ خو اینمی طالبا بود. کی زمینه را مساعد کرد که امریکا به افغانستان بیاد؟ کی راه را برش باز کرد؟ خو اینمی طالبا باز کرد. و کی روابط داشت با امریکا یا به می اشغالش؟ همی طالبا. و کی را به قدرت رساند دوباره حاصل همون تجاوز؟ همین طالبان را در قدرت هستند. حالی کی معتمدتر و با اعتمادتر است نزد همون اشغالگرایی که بگفتی خود از این امریکای خود؟ همین طالبان. عامل همون اشغال، همون تجاوز هم همین طالب بود و عامل همین تجاوز که حال به مردم صورت میگیره همین طالب. اینی که بزرگترین نگرانی است. شما از وکیل مدافع یاد کردین، وقتی که در افغانستان قانون وجود نداشته باشه، وکیل مدافع اگر یک زندانی زن یا مرد اگر وکیل مدافع بگیره، این وکیل مدافع اول بر بنیاد کدام قانون از او متهم یا موکل خود دفاع کنه؟ دوم، وکیل مدافع خودش هم نیست، خودش هم نیت نداره، اگر او خلاف یا حرف را بگویه او از جان و از زندگی خود حراس داره. اگر وکیل مدافع بر بنیاد همو فرامین رهبر پنهانی از اینا عمل کنه، پس گرفتن وکیل مدافع ضرورت نیست. خب رهبر نامنهاد از یا رهبر پنهان از یا هر فرامان داده مطابق اونم فرمان اینو عمل میکنن. بنان هر لحظه حاکمیت طالبا برای ادبای افغانستان چی مرد باشه چی زن باشه، اگر از خانه بیرون میشه دیگه او اختیار خود نداره، حتی در خانه خود کسی اختیار خود نداره، کسی نمیتونه که چی شکل لباس بپوشه، کسی حتی شما ببینید همین گوشیای تلفن اینو به اختیارش گرفتن راجستر میکنن. حریم خصوصی مردم حفظ نیست. در این تیر یک حاکمیت مردم افغانستان عمو قدرت‌های بزرگ به دام هیچ یک گروه انداخت که چنان انحصار کرده که نفس کشیدن برای مردم افغانستان دیگه مشکل شده. حتی سالهای بعد شاید از این نفس کشیدن مردم افغانستان اینا تکس مالی هم اگر بگیرن بازم قدرت‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی در این قبال خاموش است. چنانچه ما می‌بینیم در 3 سال هر آن ظلمی را که کرد گروه طالبا، سازمان ملل بازم پول روان کرد، بازم برای اینا استیج داد، بازم اینا را تبرئه کرد، بازم مشکلات مردم افغانستان نشنیدن. حتی نشست سوم دوحه دیدیم که موضوع حقوق بشر اینا را از آجندا کشیدن. بی‌تفاوتی و برنامه‌های استخباراتی دنیا در قبال مردم افغانستان بزرگترین نگرانی برای مردم افغانستان است.
تشکر میکنم. آقای آشفته، آیا فکر میکنین نظام قضایی و حقوقی افغانستان به صورت کامل فرو پاشیده و طالبان خودشان هم مدعی هستند، هم خود را حق به جانب میدانند، هم قاضی هستند و هم تصمیم گیرنده؟
حاکمیت طالبانی معیارهای یک دولت قانونمند اصلا نداره. تفکیک قوا صورت نگرفتن و در اینجا ما با قضای مستقل و قانونمند سر و کار نداریم. اصلا قانون وجود نداره. یک رهبر خیالی و ناپیدا دارن که او معلوم نیست چی گونه وقتی که خود شخص نباشه چی گونه بیعت گرفته میشه، همین شریعت چی گونه تطبیق میشه، حاجت قوانین مدنی نیست، هیچ معیاری بر این نیست. هر فرد صاحب صلاحیت رهبری طالبان خودش قانون است، هر چی دلش میخواد میکنه و در محاکم هم هیچ معیاری وجود نداره که حتی وکیل مدافع بنابر چی معیار بتونه عمل بکنه. دوست ما آقای شرزه پیشتر توضیحات مفصل به زمینه دادن. واقعا کشور بی قانون، کشور ناقانون، کشوری که نمیخواه امی اصلها را بپذیره و ببینیم تمام ستمگران جهان در رهبریشان امریکا، ناتو، کشورهای اخمارشان سازمان ملل وسیله و آلی دست خود قرار دادن. حقوق بشر در افغانستان به صورت قطع پامال است. حقوق بشر در کل و حقوق زنان به گونه خاص، بشر زن در جامعه ما همه چیزش نادیده گرفته شده، ولی این همی کشورها از طرف سازمان ملل من زمین نسازی میکنن برای اینکه نشست اول دوهم به ناکامی انجامید، دومم به ناکامی انجامید، سومی هم اینا رد کرده بودن، لحاظا اونا کوتا آمدن. خب از اون موقفی که مثلا آقای گوتریش در اونجا می بود نیست، اما نماینده دیگر روان کردن، بالاخره یک بینی خمینی برای خود ساختن برای اینکه خب حالا میگن این یک پروسه است و ما ادامه میتیم، یعنی پروژه موجود حاکمیت طالبانی رو به مثابه یک پروسه میخواین در جامعه ما به نحوی رسمیت بدن، امکانات برش بدن، تعامل امرش بکنن. این که منافع انسانهای جامعه ما پامال شده و ما حقوق بشر در کشور خود نداریم، این امیر نادیده گرفتن. فقط دیدگاه معامله گرانه توسط سازمان ملل متاسفانه امروز از آدرس همه بر افغانستان تطبیق میشه.
تشکر. بانو رقیه عصایی، در بدل رهایی یک زندانی از بند طالبان چی تضمین های از سویشان گرفته میشه؟ مثلا اگر مسئله ضمانت کتبی است، پولیس یا ای که کس یا کسانه باید ضمانت خیلی جدی بدهند؟
متاسفانه یک زندانی بسیار با مشکلات زیاد تحت ضمانت های گوناگون و متفاوت آزاد میشه و بعد از آزادی هم ظاهرا آزاد است و هیچ گونه حقی سخن گفتن یا مصاحبه با رسانه نداره و در خانه خود تحت نظارت است و هر قدمی که برمی داره از او طالبان آگاهی دارن و شدیداً تحت کنترل دارن فرد آزاد شده را. و بله در بعضی موارد حتی پول میگیرن در بدل آزادی زندانیا و ضمانت کتبی هم میگیرن، ضمانت چی که مثلا چندین نفر دکانداری یا یک چندین شخصی که مورد پسند و اعتماد طالبا باشه اونا به شخص زندانی را ضمانت بکنن و همچنان فامیلش هم باید زمانت کتبی بیتن که اینمی آدم دیگه هیچ گونه اعتراض نمیکنه، هیچ حرفی علیه طالبان در افغانستان نمیگه و همچنان کسی که زندانی میشه او را ممنوع الخروج میسازن، اجازه بیرون رفتن از افغانستان برش داده نمیشه و باید در افغانستان بمانه. یکی از شرطهای آزاد شدن امینا هم امی است که باید در افغانستان بمانی و سکوت بکنی و بعد از آزادی هم اینا چی دارن تحت نظارت دارن زندانی را.
تشکر میکنم. آقای شیرزایی، با امی گونه نظام قضایی که در افغانستان حالا حاکم شده، قانون اساسی وجود نداره و تصمیم گیرنده فقط مراجع طالبان هستند، چی سرنوشت در انتظار متهمان است؟ چی خواهد شد؟
ببین نیمی صاحب، یک سرنوشت ناروشن، یک سرنوشت که مردم افغانستان خودشان هم نمیفهمند. مردم افغانستان هر روز به دربار خدا دعا میکنن و تقاضا دارن که خدا کدوم معجزه کنه و خداوند هم صدای مردم افغانستان دیگه نمیشنوه، به خاطر که خداوند عقل داده، هوش داده مردم افغانستان، نه از عقل کار گرفتن، نه از هوش کار گرفتن، نه به خاطر حقوق خودشان کدام صدا بلند کردن. بنان یک سرنوشت و آینده ناروشن، فقط مردم افغانستان انتظار هستن که استخبارات ها برشان چی میکنن. هر آن چیزی که رهبر یا از آدرس یک آدم پنهان صادر میشه خلاف مردم افغانستان، طالبان امور تطبیق میکنن. هر روز گروه طالبان امیرالمومنین خود است، تصمیم گیرنده است. من در روز گذشته با یکی از رسانه‌های داخل افغانستان مصاحبه داشتم، یکی از اعضای طالبان با ما بود، او در مصاحبه رسمی با تلویزیون رسمی داخل افغانستان تقاضا کرد که تمام مامورین دولت جمهوریت باید محاکمه شود، تمامشان اعدام شود. ببینید اینا قدر عقده دارن با مردم افغانستان که هر آن مامور دوران جمهوریت حکم اعدام برشان میخواهند. پس باید یک وضعیت نگرانی مردم یا پریشانی مردم رای حل جز از این نداره که استخبارات هایی که همین چون یک بازی انجام دادن، استخبارات ها و قدرت های بزرگ تصمیم بگیره و قدرت های بزرگ هم دنبال اونم برنامه های خود هستن، به خاطر اهداف استخباراتی و سیاسی خود افغانستان انتخاب کردن، مردم افغانستان رنج و عذابش هم میکشن. اینمی وضعیت است و مردم افغانستان هم اگر بگوین که قیام کنن، کسی آماده قیام چنان ظلم و وحشت را انداخته که مردم از آواز بلند کردن، صحبت کردن، از هر نوع تحرک حراز دارن. بنان مردم افغانستان اگر بگیریم کلن زندانی هستن. 40 میلیون نفوس افغانستان، کسی که در افغانستان زندگی میکنه همونا زندان هستن. حتی کسایی که بیرون از افغانستان هستن، من در فیسبوک ها یا میبینم که بسیاری ها حتی از ترسی اونمو حاکمیت که یخیش و قوم و دوستشان در افغانستان است یا فردا میشه که برن خودشان افغانستان، هست ترس فردای خود اونا حتی از نوشتن یک کومنت حراس میکنن. بلان ملت افغانستان در داخل خارج در قید زندان طالباست و این نگرانی روز افزون شده.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی، آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزای، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه عصایی، فعال امور زنان، که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که با ما در این برنامه بودید. نشرات رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
چشمت با منو دلت با جای دیگره، برو بابا مکت نیستم، من یار تو باشم و تو یار دیگره، برو بابا مکت نیستم، در مذهب عاشقان روا کی باشم، برو بابا مکت نیستم، من دست تو بوسم و تو پای دیگره، برو بابا مکت نیستم، این بام به بلندمی بینی بام به من است، برو بابا مکت نیستم، این سلا سفیدمی بینی یار من است، برو بابا مکت نیستم، در بام به بلند چجک چجک شیرازی، برو بابا مکت نیستم، عاشق نبودم چرا قلوخ مندازی، برو بابا مکت نیستم، در بامب بلند چی خوش تماشا داری، برو بابا مکت پیسر، گردن بلند زبان مینا داری، برو بابا مکت پیسر. من قدی تو را بقدی گندم دیدم، برو بابا مکت پیسر. دستمال تو را به جیب مردم دیدم، برو بابا مکت پیسر. دستمال تو را بوی کردم بوی نداد، برو بابا مکت پیسر. من بوی تو را بد گل نرگس دیدم، برو بابا مکت پیسر. عاشق نشوی که عاشقی بدبخت است، برو بابا مکت پیسر. گایی ببینی گایی نبینی سخت است، برو بابا مکت پیسر. عاشقی کنی ورقه و گل شاواره، برو بابا مکت پیسر. خود بازی کنی یوسف دلی خواره، برو بابا مکت پیسر. لیلی و مجنون به نامرادی رفتم، برو بابا مکت پیسر. خوی بکنه فهاد و شیرین یاره، برو بابا مکت پیسر. بازا و درون جان من منزل کن، برو بابا مکت پیسر. یا جای درونی دیده یا در دیده.